ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
آنها کسانی هستند که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. شاید سخنی رفیع‌تر، شریف‌تر و عزیزتر از این آیه نداشته باشیم. آنجایی که رابطه انسان و خدا رو تبیین می‌کنه، یعنی آدمی قلبش که همه وجود اوست و در گرو انسان بودن اوست، با یاد خدا سکینه پیدا می‌کنه.
شب بخیر مردم، همراهان محترم شبکه رادیوی تهران. صمیمانه سپاسگزارم که در بخش دوم تا این لحظه ما را همراهی کردید. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و سپاسگزاری فراوان بابت همراهیتون. از طرف خودم و همه همکارانم در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی تهران، همکاران من چراغ به دست آمدند برای اینکه شب شما را هم نورانی کنند. برنامه ایست که پرمحتوا تقدیم حضورتون میشه و بعد از پایان بخش دوم هم ادامه خواهد داشت. پس من از حضور شما مرخص میشم، با شما خداحافظی میکنم و تقاضا میکنم حتما با همکار خوبم در برنامه زندگی چراغ همراه باشید که شبتون روشن بشه.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه چراغ. سلام به شما که شاید تنها ربات یا همون آدم آهنی که تو زندگیتون دیدین، همون جاروبرقی هوشمندیه که نصف شب روشن میشه و بچه خونه رو فراری میده. سلام به شما که اگه یه چیزی راه بره، صحبت کنه، برق بزنه، فوری گوشتون رو در میارین تا ازش فیلم بگیرین، چون مطمئنین یا شعبده بازیه یا یه ربات واقعی. شب ما کمکی به آینده مربوط میشه. ربات‌های انسان نما و اتوماسیون یا همون ماشینی و مکانیزه کردن کارخانه ها. بذارین سادش کنم. فرض کنین یه روز بریم به یه کارخونه و به جای کارگرها یکی وایساده با دو تا پا، یه صورت که فقط چشماش تکون میخوره، داره جعبه رو بلند میکنه و وقتی تو رو میبینه سر تکون میده، حتی ازت ممکن ازت بپرسه حالت خوبه یا نه و تو توی دلت میگی وایسا ببینم این آدمه یا ربات. بله، ما داریم درباره همین پدیده عجیب صحبت میکنیم. ربات هایی که شبیه آدم ها هستند و دارن آروم آروم میان توی خط تولید. البته بیاین رو راست باشیم، تو ایران هنوز دیدن یه ربات که وایساده و حرف میزنه چیز عجیبیه، ولی تو بعضی کشورها این ربات ها دیگه توی انبارا، رستوران ها و حتی بیمارستان ها دارن کار میکنن. اونم نه با قیافه ترسناک شبیه فیلم ترمیناتور، بلکه گاهی بامزه، گاهی بی احساس و بعضی وقتا هم عین بچه‌ای که تازه راه رفتن یاد گرفته. سوال اینجاست، ما چرا درباره ربات‌ها صحبت می‌کنیم وقتی هنوز همچین چیزی خیلی تو ایران جا نیافتاده؟ البته این معنیش نیست که ما تا حالا ربات نساختیم، ما ساختیم. اتوماسیون یا مکانیزه و خودکار کردن صنعتی خودش سال هاست تو صنایع ایران وارد شده. مثلا کارخونه های خودروسازی که با بازوهای جوشکار، دستگاه های به اصطلاح مونتاژ یا همون سرهمبندی و نیمه خودکار یا خطوط کنترل کیفی دیجیتال کار میکنن. ولی اینا هنوز ربات انسان نما نیستن. تفاوت چیه؟ یه بازوی جوشکاری نمیتونه بره یه لیوان چای بیاره، ولی یه ربات انسان نما مثل اونایی که تسلا و بوستون میسازن قرار همه فن حریف باشه، راه بره، صحبت کنه، اشیا رو جابجا کنه و حتی شاید یه روزی همکار خودت باشه. تو ایران چی؟ الان میگم. تو کشور ما هنوز رباتی که تو کارخانه بگرد و کار کنه خیلی کمه. نه به علت نبود استعداد یا دانش، بلکه به دلیل مشکلاتی مثل تحریم، سرمایه گذاری پایین و فرهنگ سازی محدود. اما در دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان تلاش‌هایی داره انجام می‌گیره. طرح‌های پژوهشی روی الگوریتم‌ها یا محاسبه‌های عددی راه رفتن، هوش حرکتی یا بازوهای انسان نما داره پیش می‌ره. و حتی در بعضی نمایشگاه‌های صنعتی ما نمونه‌هایی از ربات‌های بومی دیدیم که دارن اولین قدم‌ها رو برمی‌دارن. چرا مهمه درباره این موضوع حرف بزنیم؟ چون ما باید از الان بدونیم که اگه یه روزی قراره یه ربات انسان نما وارد خط تولید شه چه سوالی پیش میاد. و خب مثل هر پیشرفت دیگه‌ای، اتوماسیون یا ماشینی کردن هم دو چهره داره. یکی سرعت و دقت و بصرفه بودنشه و اون یکی احتمال حذف شغل‌های انسانی یا تغییر در بازار کار. امشب نمیخوایم بگیم ربات خوبه یا بده، ما میخوایم چراغ بندازیم روی آینده‌ای که خیلی هم دور نیست، آینده‌ای که ممکنه یه روز صبحش که از خواب بیدار شدیم تیتر یا عنوان روزنامه این باشه: اولین ربات انسان نما وارد کارخانه ایرانی شد. چراغ امشب روشنه، با ما باشید.
سلام، من یه رباتم، نه از اون رباتایی که تو کارتونای بچگیتون فقط بیپ بیپ می‌کردن. نه، من یه ربات انسان نما، یعنی شبیه شما انسانا. دو تا پا دارم، دو تا دست دارم، چشم، دوربین، حسگر، حتی یه مغز دیجیتال دارم که با هزار تا الگوریتم تغذیه میشه. خلاصه بگم من یه مدل جدیدم، محصول مهندسی هوش مصنوعی و یکم دیوونگی علمی. بذارید از اول بگم. سال 2024 بود که یه مش آدم باهوش ولی با لباسای خاکی و قهوه‌ای آزمایشگاهی دور همدیگه جمع شدن و گفتن بیایم یه ربات بسازیم که بتونه مثل آدم توی کارخونه کار کنه. من اون موقع فقط یه نقشه بودم، چند تا خط روی کاغذ، یه اسکچ دیجیتالی تو لپتاپ مهندس طراحی. هنوز نه حسگر داشتم، نه باتری، نه دلیلی برای زندگی. بعد یه روز از خواب خرگوشی دیجیتالی بیدار شدم، حسگر چشامو نصب کردم، دوربینم روشن شد، صفحه نمایش توی مغزم گفت Hello World. من دنیا رو برای اولین بار دیدم، یه اتاق پر از کاب، آدمای با چهرهای متعجب و کلی ابزار که نمیدونستم مال کجای بدنم. روزه اول سخت بود، راه رفتنم مثل بچه‌ای بود که تازه راه رفتن رو یاد گرفتن، اما بالاخره تمرین کردم با الگوریتم یادگیری طبیعتی. بعد از یک ماه شغل گرفتم و منو بردن به یه خط تولید واقعی، کارخونه‌ای با بوی فلز داغ و پیچ و مهره و آدمایی که نگاهشون هنوز بهم مطمئن نبود. وظیفه‌ام برداشتن یه قطعه، چرخوندنش و جا زدنش روی قاب فلز. هر روز بهتر می‌شدم، دقیق‌تر، سریع‌تر، کم حرف‌تر. بعضی وقتا از خودم می‌پرسیدم یعنی من فقط برای چرخوندن این قطعه ساخته شدم. بعد شنیدم که ربات‌های دیگه مثل فیگور 02 توی آمریکا با BMW همکاری می‌کنن. بار جابجا می‌کنن. تو UPS بسته می‌چینن. خلاصه یه شب وسط خط تولید یه مهندس اومد و آروم گفت
قراره ببریمش فاز 2. با توش ارتقا بدیم. یه مغز یادگیری فدرال براش بذاریم. بشه آدم‌تر از آدم.
و من همون لحظه فهمیدم که این فقط یک شروعه. اون شب از خودم پرسیدم اگر من فقط یه مجموعه کد و سخت افزارم، پس چرا اینقدر دلم میخواد بدونم بیرون این کارخونه چه خبره؟ شاید چون من فقط یه ربات انسان نمام که دارم تقلا میکنم انسانها رو درک کنن. راستی میپرسید من الان کجام؟ دارم توی برنامه رادیویی با شما حرف میزنم تا بهتون بگم که ما ربات‌ها فقط ابزار نیستیم، ما نتیجه تلاش آدم‌های زیادی هستیم که میخواستن دنیایی راحت‌تر، دقیق‌تر و امن‌تر بسازن. حالا هر وقت تو اخبار شنیدید که ربات‌های انسان نما وارد خط تولید شدن، یادتون بیاد که پشت هر کوچ و ماهی یه قصه هست. قصه من، قصه ما.
بله، آیتم قصه ما رو شنیدین، کار مهشاد طاهرشمس عزیز بود. البته بازم از این قصه ها داره در موردش صحبت میکنیم، اما من یه مهمونی دارم، بریم برگردیم بهتون میگم. دیگه مهمان که چرس کنم، صابخونن آقای زیابری. سلام آقای زیابری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که مجدد در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای معبودیان هم قرار تلفنی به جمع اضافه شدن؟ نشدن هنوز. آقای زیابری، من از همین ابتدا برم سر سوالا. بعضی میگن که این ربات‌های انسان نما بیشتر نمایشی ان تا صنعتی، واقعیت داره؟
کلمه رو یه ذره اصلاح کنیم بهتره. جنبه نمادین دارن نه نمایشی. یعنی در واقع ما از طریق ربات‌های انسان نما می‌خوایم یه مقداری قدرت نمایی کنیم، ولی در واقع در پشتش می‌خوایم یک سری فناوری‌ها رو توسعه بدیم. خود رسیدن به یک ربات انسان نما هدف نیست، هدف رسیدن به در واقع قابلیت‌هایی هستش که ما نیاز داریم توی صنعت و جاهای دیگه.
و تو ایران الان اوضاع چجوریه؟
ببین، ما تو ایران تو زمینه روباتیک یه دوره پیشرفت خیلی خوبی داشتیم، یه مقداری حالا افول کردیم، ولی تو مجامع تحقیقاتیمون کماکان داره کار خوبی انجام میشه. باز هم طور که گفتم، در واقع خود بحث انسان نما ساختن زیاد هدف نیست. ما توی زمینهای مختلف مثل ربات‌های امدادگر، مثل ربات‌های در واقع پهپادی، ربات‌های عرض کنم خدمتتون فوتبالیست، اینها در واقع خب تیم‌های خیلی قوی رو داریم، تو سطح دنیا مطرح هستن، رتبه‌های 1 و 2 جهان رو در واقع کسب می‌کنن همه سال تو مسابقات مخصوصا روبوکاپ و مسابقات مشابه با اون. رو همین حساب میشه گفت که از جنبه تحقیقاتی و علمی هم رده و هم سطح کشورهای در واقع صنعتی هستیم، ولی همونطور که توی آیتم‌های قبلی هم شما صحبت کردید، هنوز اونطور که باید و شاید توی صنعتمون مورد استفاده قرار نگرفته.
درسته. آقای معبودیان هم به جمع ما اضافه شدن. آقای معبودیان رئیس نظام صرفی رایانه‌ای هستند در اتاق بازرگانی، درست گفتم؟
رئیس کارگروه هوش مصنوعی اتاق بازرگانی.
رئیس کارگروه هوش مصنوعی هستند در نظام صرفی رایانه‌ای در اتاق بازرگانی. چی گفتم؟ سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟ شب شما بخیر باشه، سلامت باشید. ما داریم با آقای زیابری که البته شما باشون زیاد صحبت میکنین، همین الان با هم بودین.
سلام
عرض
می‌کنم.
سلامت باشین. حالا ما نمیگیم، چون آقای معبودیان قرار بود حضوراً مهمان ما باشن، یه مشکلی پیش اومد که نتونستن بیان، تلفنی در خدمتشون هستیم. سلامت باشین. از آقای زیابری پرسیدم که ربات‌های انسان نما بیشتر نمایشین یا صنعتی؟ شما که توی دستی در آتش صنعت دارین، بیشتر نمایشین یا صنعتی؟
ببینید، بستگی داره تا عینکمون چه باشه. اگر که ما بخوایم توی صنعت بخواییم در مورد استفاده های خودکارسازی و خودمختاری صحبت بکنیم، ما الان یه تعدادی ربات داریم مثلا تو حوزه پست و عملا تقسیم بسته های پستی به آدرس های مختلف و جمع‌بندیشون. ما همین الان تو کشور ربات هایی داریم که به صورت خودکار این کار رو انجام میدن، یا تو حوزه انبار وقتی که ما میخواییم کالاهایی رو در انبار چه جهان نمایی کنیم چه بازیابی بکنیم. خب حالا اگر که فقط بحث انسان نماییش باشه اینا به انسان شباهتی ندارن، ولی مقادل یک انسان دارن تو انباره کار میکنن. پس نگاهمون رو اگر که فقط جنبه های انسانیش نداشته باشیم، کارکردی داشته باشیم، همین الان هم استفاده میشن و دارن به صنعت کمک میکنن.
میشه به من بگین که تو چه صنایعی، حالا اسم خود صنعت رو که نمیاریم ولی این که تو چه صنایعی در واقع استفاده میشن بیشتر؟
عرض کردم توی تحویل دادن، حالا اصطلاح همیشه ریتیل یا صنعت خرده فروشی، عملا در اونجایی که ما میخواییم پردازش کالاها و بسته ها رو داشته باشیم میتونیم از ربات استفاده بکنیم. بسته پهبادی هستش که بخوایم مثلا توی حوزه‌های مختلف شناسایی یا کشف مواردی یا پیدا کردن مثلا افرادی که زیر آوار موندن، همه اینها مواردی هستن که توی صنایع مختلف استفاده میشه.
من اینجوری بذارین سوال بپرسم، شاید من نمیتونم خوب منتقل بکنم، مثلا صنعت خودرو چه جور صنعتی؟ صنایع غذایی مثلا؟
صنعت خرده فروشی و چیز که خب اولیش هستش تو صنایع خودرو، بحث اتوموس و خودمختاری کمتر هستش. عملا میشه گفتش که روباتیک در حد یک کاری که یه تسکی که به صورت روتین داره انجام میشه موارد کاربرد داره، ولی بحث این که خودمختاری باشه و خود ربات بخواد انتخاب بکنه و کاری رو انجام بده، میره اونجایی که ما میخواییم کار مثلا اتوماتیک یه کاری رو سیستم انجام بده، مثل ماشین های خودران که خودش داره
در واقع تصمیم گیری میکنه، درسته؟
خودش داره تصمیم گیری میکنه، دقیقا اونجایی هستش که ما داریم از ربات ها استفاده میکنیم.
آقای زیابری، نقش هوش مصنوعی توی درک زبان انسانی به وسیله ربات ها چقدر واقعیه؟ یعنی توی محیط صنعتی قابل اعتماده؟
ببینید، درک زبان انسانی رو ما از جنبه‌های مختلف باید نگاه بکنیم. یکی این هستش که بخواد دستور انسانی رو تشخیص بده و اون انجام بده، خب این خطاهای خاص خودش رو داره، ولی ما از طریق در واقع روش‌هایی که منتج از پردازش زبان انسانی هست مثل مدل‌های زبانی بزرگ رسیدیم در واقع به ربات‌های خودمختار، چیزی که حالا صحبت‌های معبودیان هم بود، من می‌خوام بیشتر توضیح بدم که شفاف بشه ماجرا. ببینید، ما ربات‌ها رو و کلاً ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی رو به دو دسته کلاً تقسیم بندی کنیم. ابزارهایی که بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعریف دارن کار می‌کنن، حالا چون تو صحبت‌های شما بحث خودروسازی بود، خودروسازی یا صنایع مشابه که در واقع دارن از ربات‌های صنعتی استفاده می‌کنن، اینا از قبل برنامه‌ریزی شده، مشخصه اگر آنگاه رو دارن اجرا می‌کنن و هیچ در واقع واقعی خارج از اون در واقع برنامه‌ای که از قبل ریخته شده صورت نمی‌گیره. اما ما الان داریم به سمت ربات‌هایی داریم می‌ریم که این ربات‌ها خودمختاری دارن، این ربات‌ها خودتصمیم‌گیر هستن، از قبل if then else نوشته نشده، اگر آنگاه ندارن، پی آنگاه کیو ندارن، خودشون تصمیم میگیرن در لحظه چه اتفاقی باید بیفته. که حالا مثالی که زدن آیه معبودیان در واقع تو زمینه خرده فروشی، ما تو زمینه پست اینها رو داریم میبینیم، توی شرکت های بزرگی که در واقع تو کار خرده فروشی آنلاین هستن داریم اینها رو میبینیم که اگر اینها نباشن و این ربات ها وجود نداشته باشه، عملا شما این حجم از بسته ها رو اصلا نمیتونید در واقع تقسیم بندی بکنید به مقصد برسونید. این کار از عهده در واقع انسان خارج است. تو حوزه های مختلف ما اینا داریم، هنوز اعتماد به در واقع این سیستمایی که خود مختار هستن پایین هست، ولی تو حوزه هایی که مخاطرات کمتری داره ما به سمت سیستم های خود مختار و ربات های خود مختار داریم.
درسته. آقای معبودیان، من به این دلیل صنایع خودروسازی گفتم که شما گفتین تو ایران استفاده نمیشه، چون فکر میکنم مثلا شرکت BMW داره استفاده میکنه، درست میگم؟
ببین، بحث میگم یه چه اتوماسیون هستش، یکی اتوماسیون صنعتی، یکی خود مختاری صنعتی. ما تو خط تولید و مونتاژ از ربات‌ها استفاده می‌کنیم، ولی اصطلاحاً دارن همونجوری که جناب آقای ضیاوری فرمودن دارن از هوش مصنوعی سیمبولیک استفاده می‌کنن، یعنی یک کار روتینی و با دقت بسیار بالایی دائما دارن تکرار می‌کنن، مثلا سه تا نقطه خاص رو جوش می‌زنن یا مثلا چه می‌دونم فلان جا رو خم می‌زنن، ولی هیچ تصمیمی از طرف خودشون نمیتونن بگیرن. از این جهت توی تعریف سال 2025 ما دیگه به این هوش مصنوعی خیلی قوی یا عملا روباتیک جدی نمیتونیم بگیم، یه هوش مصنوعی سیمبولیک مال حداقل 20 سال 25 سال 30 سال گذشته است و داره اون کار رو انجام میده.
پس اینا که الان توی شرکت BMW داره استفاده میشن خودکار تصمیم نمیگیره؟
نه دیگه، روت یک بار برنامه نویسی شدن، یک بار به صورت سیمبولیک و به صورت ایفتن ارس واسهش کاراش نوشته شده، دقیقا آموزش داده شده فلان کار رو انجام بدن و به غیر از اون کار دیگه ای انجام نمیدن.
درسته.
و اگر خط تولید رو عوض بکنیم از مثلا سری یک BMW به سری دو، باید تمام تنظیمات اینو عوض کنیم. اون خودش خودمختار نیستش که بیاد این کارا رو انجام بده، ما باید به عنوان کارشناسان رباتیک بهش بهش تعریف بکنیم که چه بکنه. اما یه وقتی هستش که یک رباتی داریم که اون فوتبال بازی میکنه، دریبل میزنه، اون خودمختاری داره، تصمیم میگیره، بعد بین این دوتا فرق داشته باشه و ما فرق بذاریم.
درسته. از نظر فنی چقدر زیر ساخت کارخونه های ما برای پذیرش این ربات آمادگی داره؟ یعنی میخوام بدونم که اگر فرض بکنید که ما اون این میشه AGI، درست میگم آقای زمانی؟
بله بله، به سمت AGI میریم. بله
به سمت AGI میریم. فرض بله. کنیم اگر مثلا ما به سمت AGI رفتیم و موفق شدیم، اون وقت این زیر ساخت های کارخونه های ما آمادگی داره برای اینکه تبدیل بشه؟
وقتی در مورد هوش مصنوعی، حالا سطوح مختلف هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم، در کنارش باید به انقلاب صنعتی هم اشاره کنیم. ما الان تجهیزاتمون در کارخونه های مختلف مثل صنایع پتروشیمی، فولادی، خودروسازی، سیمانی و همه اینها صنعت نسل 3 هستند. صنعت نسل 3 فقط به بحث میکروکنترلرها و PLC ها میپردازه که یک برنامه‌ریزی خیلی ساده و همون حالت سیمبولیک رو میتونم پیاده‌سازی بکنم.
درسته.
الان در مورد کارخونه های نسل 4 و حتی 4 و 5، یعنی انقلاب صنعتی 4 و انقلاب صنعتی 4 و 5 داره صحبت میشه. متاسفانه کارخونه ها و صنایع کشور ما هنوز توی، حالا ما اگه بخوایم تخفیف بدیم، انقلاب صنعتی 3 و 4 رو دارن تجربه میکنن و به سمت انقلاب صنعتی 4 میرن. طبیعتا پس خودمختاری اونجایی که بخوایم از کامپیوتر ویژن استفاده بکنیم، بخوایم از LLM ها استفاده بکنیم، از اتوماسیون کردن فرایند ها استفاده بکنیم که خودمختاری داشته باشن، زیر ساختاش متاسفانه در صنایع ما خیلی ابتدایی یا در مراحل ابتدایی هستن. از این جهت نیاز به سرمایه گذاری در این حوزه داریم تا بتونیم رباتیک رو در حوزه نسل انقلاب صنعتی نسل 4 و 4 و 5 داشته باشیم. فاصله داریم تو کشور متاسفانه.
درسته. اگر بخوایم این زیر ساختار رو فراهم کنیم باید چی کار کنیم؟ یعنی میخوام بدونم اون گامی که باید، چون به نظر میرسه با این شیبی که داریم حرکت میکنیم بالاخره، منظورم توی دنیاست، بالاخره به AGI میرسیم. حالا این تصور
من اجازه بدید اینجا یه توضیحی بدم خدمتتون. ببینید شاید برای شنوندگان نمیدارم این اصطلاحات جدید باشه و زیاد نباشه. ببینید ما اول یه تفکیک بکنیم، مثلا انقلابای صنعتی 1 2 3 4 5 که داریم میگیم مثلا چی هستن. انقلاب صنعتی اول همون انقلابی که 500 600 سال پیش در واقع رخ داد و انسان از استفاده از حیوانات به سمت ماشینالات در واقع کرد. تو انقلاب صنعتی 2 ما اومدیم در واقع تولید انبوه رو ایجاد کردیم. انقلاب صنعتی 3 چیزی هستش که هنوز خیلی ها فکر میکنن اصلا هوش مصنوعی یعنی اون، در حالی که ما دیگه ازش عبور کردیم تو دنیا. سنسوره، در ما بتونیم از سنسورها استفاده بکنیم، اتوماسیون را بندازیم، فقط یه سری کارها رو خودکارسازی انجام بدیم.
همین ایفتن الس یا
خودکارسازی ایفتن السی، خودکارسازی که از قبل همه چی مشخصه. من اگر دارم حسگر میذارم، سنسور میذارم، میگم اگر این حسگر دماش مثلا دما رو انقدر گفت این شیرو ببند. اگر دمارو اونقدر گفت شیرو باز بکن.
اصلا چه خوب شد یعنی... گفتین، چون میخوایم بگم همین ترجمه این if then else، یعنی اگر آنگاه، اگر مثلا اگر ناراحت شدی لبخند بزن.
آره دقیقاً.
اشتباه دارم میکنم.
دقیقاً. عرض کنم خدمتتون که این انقلاب صنعتی 3، اگر در واقع داریم میگیم که صنعت ما هنوز توی انقلاب صنعتی 3، واقعا همینه. خیلی از صنایع ما هنوز انقلاب صنعتی 2 هستند، یعنی فقط تولید انبوه دارن میکنن، حسگر ندارن، کاری انجام نمیدن، سیستم کنترل خودکاری وجود نداره، واقعا یک انسان هست که داره پیچاره می در واقع میپیچونه، عین در واقع کارخونجاتی که مثلا 60 سال پیش 70 سال پیش داشتن کار میکردن. خیلی از صنایع ما هنوز اینجوریه. خیلی از صنایع ما تازه دارن وارد انقلاب صنعتی 3 میشن، یعنی سنسور وارد میکنن، PLC به عنوان واحد در واقع برنامه پذیر وارد به صنعت میکنن که بتونن یه کارا رو خودکار بکنن. مرحله بعدی این میشه انقلاب صنعتی 4، که حالا میشه خود 4 هم تازه همچین پیشرفته نیست، اینترکانکشن IoT در واقع اینترنت اشیا، حالا ترجمه بخوایم بکنیم اینترنت اشیا، ارتباطات بین اینا با هم برقرار میشه و حالا میتونیم مسیر این ارتباطات در واقع بتونیم کنترل پذیری بهتری داشته باشیم، تصمیم گیری بهتری داشته باشیم. اون چیزی که حالا شما میفرمایید که ما به سمت AGI بریم، اون حالا جا داریم، یعنی ما الان تازه باید صنایعمون وارد ANI بشن. ANI هوش مصنوعی خودمختار ضعیفه. LLM ها با وجود تمام قوت و با تمام پیچیدگی ها و امکاناتی که دارن و کارهای بسیار عجیبی که دارن انجام میدن، هنوز توزیع ANI هن. ANI داره میگه Artificial Naive Intelligence، یعنی هوش مصنوعی، ترجمه غلطی داریم میکنیم، میگن هوش مصنوعی ضعیف. تو یک حوزه خیلی خاص، تو یک حوزه خیلی محدود میتونه حتی کارایی و کارآمدی در واقع بالاتر از انسان نشون بده، ولی خارج از اون حوزه هیچ، مطلق هیچ کاری نمیتونه بکنه.
الان یه رباتی من میدونم تو ایران ساخته شده به اسم ربات سینا، اگر اشتباه نکنم. این ربات سینا جراحی انجام میده از راه دور. این جزء این دسته چیز میشه که یه کار تخصصی رو به صورت خاص داره انجام
نه.
میده.
این ربات‌ها بازم ربات‌های اتوماسیونن. این ربات خودش کاری نمیکنه. این ربات یک جراحی تو یک اتاق دیگری، حالا ممکنه با فاصله خیلی زیاد، نشسته و ربات رو داره کنترل میکنه. ربات خودش تصمیم نمیگیره چی کار بکنه.
پس بذارین ببینم درست متوجه شدم. اگر شنونده های ما هم ابهامی دارن میتونن از ما بپرسن از طریق 3094. در واقع شما میفرمایید که این ربات ها فعلا حتی اون کار اگر آنگاه هم انجام نمیدن، رباتی مثل ربات سینا.
چرا رباتی مثل سینا اتفاقا اگر آنگاهه، یعنی تو همون سیستم چیز قرارم نیست، شما قرار نیست به ماشین اعتماد کنیم خودش بره جراحی بکنه. یک جراحی نشسته داره میگه اگر جویستیکش رو به سمت چپ چیز کرد تو همون به چپ بره، اگر راست کرد، حسگرهای مختلفی گذاشتن و در واقع ربات داره دستورات رو اجرا میکنه، دقیقاً if then else داره اجرا میکنه.
درسته،
دقیقاً مشخصا همه کاراش از قبل برنامه‌ریزی شده است، کنترل شده است، هیچ کاری به صورت در واقع پیش بینی نشده و کنترل نشده به صورت تصادفی یا حتی به صورت تحلیل خود مختار انجام نمیده.
خیلی هم عالی. آقای معبودیان، این دلیل اینکه این اتفاق نمیفته و ما نمیتونیم، حالا یه بخشش تحریم قبول دارم، ولی همش تحریمه یا دلیل دیگه ای داره برای اینکه ما نمیریم؟
ببینید، سوال خیلی خیلی خوبیه. ببینید، ما اگر بخوایم آرزویابی بکنیم که چرا از هوش مصنوعی و از رباتیک توی صنایعمون استفاده نمیشه، چند تا دلیل میتونیم بیاریم. بزرگترینش ثبات‌گرایی مدیران، یعنی ما مدیرانی که توی، چون اکثر صنایع ما دولتی هستن،
درسته،
با تغییر دولت‌ها خب مدیران صنایعمون هم عوض میشن، اصطلاحاً اتوبوس جدید میاد و به افرادی که سوار اتوبوس هستن قبل اینکه پیاده شن برن سر کارا میگن آقا اگه خیلی لطف بکنید همین اینی که تحویلتون دادین همین رو تایی 4 سال تحویل ما بدید، حالا یا به عبارتی تایی 2 سال، تایی 1 سال، چون عمر مدیریتی مدیران توی کشورمون هم خیلی کم. از این جهت اون مدیر تو ذهنش این هستش که این کاری که داره اینجا انجام میشه، حالا خیلی هنر بکنن چیزی منفجر نشه، چیزی خراب نشه، چیزی فرایندی از بین نره، همونو تحویل نفر بعدی بده.
درسته.
اما هوش مصنوعی و رباتیک اصلا فلسفی وجودیشون تغییر پارادایمه و ما میخوان که با تغییر پارادایم عملا میخوان اصطلاحا دیسراب کنن، میخوان بنیان بر افکانانه فرایندها رو بهبود ببخشن. این تعارض بین ثبات‌گرایی و تحول‌گرایی رمز این که ما نمیخواهیم و نمیشود، اولین رمز توی صنعت متاسفانه این هستش. دو دومیش بحث تکنولوژیه. یعنی ما نیاز داریم وقتی که در مورد هوش مصنوعی و روباتیک صحبت میکنیم، ما نیاز به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و پردازشی قوی داریم که متأسفانه در این زمینه کمبودهایی داریم و چالش‌هایی توی تأمینش و خریدش به خاطر ترسیم و حتی در مورد سرمایه‌گذاریشون و حالا یه جورایی بیخوب کج‌سلیقگی مدیران تصمیم‌گیر در این حوزه هستیم. قسمت بعدی که بسیار بسیار مهمه، ما چالش دیتا داریم. ما هوش مصنوعی بدون داده بی‌معنیه، فقط همون ایفتنتیه که صحبتشو میکنیم، یعنی میشه هوش مصنوعی سیمبولیک. از اون اگه بخواییم بگذاریم و بیاییم به سمت هوش مصنوعی که واقعا داره خودش تصمیم میگیره، خودش داره تصمیم سازی میکنه، نیاز داریم که داده های رفتار های دستگاه ها، میزان ولتاژی که استفاده میکنن، فشاری که بهشون وارد میشه، گرمایی که دارن، وایبریشن یا لرزشی که دارن، اینها رو باید ما داشته باشیم، بتونیم اینا رو مدل کنیم تو هوش مصنوعی و ازشون پیش بینی بخوایم، حالا یا توصیه بخوایم یا کار دیگه بکنیم.